خوشنیم از فریزادگان از ایرانم از شهر آزادگان که ایران بهشت از یاوسان همی بوی مشکاید از دوستان
افتان از باستان
هنر نزد ایرانیان است و بس نداره چیر جیان را به کس دریغ است ایران که ویران شد کنام پلنگام شیر شد چه ایران نباشه تیم من بدین بوم و بر زنده یک
درود بر همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، درود می‌فرستیم به روان مطهر همه شهدای عزیز کشورمون که با خون پاکشون به دشمن اجازه ندادند که وجبی از خاک کشورمون کم بشه، و همینطور درود می‌فرستیم به همه عزیزان و بزرگوارانی که دغدغه‌شون پیشرفت و آبادانی کشور عزیزمونه. در این برنامه که مصادف شده با روز پنجشنبه 20 دی ماه سال روز شهادت میرزا تقی‌خان امیرکبیر، در خصوص این شخصیت برجسته با شما صحبت کردیم. میرزا محمد تقی‌خان امیرکبیر، فرزند کربلایی قربان بیگ فراخانی که در سال 1185 در حضاوی فراهان از توابع عراق یا سلطان آباد پیشین به دنیا اومد و اقدامات ارزشمندی رو هم در کشورمون انجام داد که شما دوستان عزیز هموطن به بخشای مهمی از اون اشاره کردید. ما هم سعی کردیم اطلاعات مفیدی رو به شما بدیم در این زمینه. خب با توجه به اینکه فرصتمون هم خیلی محدود هست، بپردازیم به سایر پیامک‌ها یا تماس تلفنی شما. آقای قاسم زنگی از روستای بیجی آبول 0-9-3-5-23 با ما در ارتباط بودن و حاضرشون رو در برنامه ثبت کردن که ازشون بی نهایت سپاس گذاریم. 0-9-17-48-51 گفتن اگرچه سختی از انسان یک کوه درد می سازد، ولی از مردم ما که درد دارند یک مرد می سازد. این تعبیر ایشون بود که برای ما پیامک ارسال کردن. همینطور پیامکی دریافت کردیم از آقای ابوالفضل محمد علی و خانم نسرین صدوقی از زاهدان که گفتن برنامه شما رو داریم گوش میکنیم. امیرکبیر شخص بزرگ و عزیزی بودن که همه دشمنان رو ناامید کردند از چشم دوختن به ایران زمین. با شما دوستان عزیز خداحافظی میکنیم تا سلامی دوباره. التماس دعا، خدا نگهدار.
دارو الارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسنه یایان ارک نغمسه گوزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردولون دانشار دلی اردبیل رادیوسی
AM موجودا 1512 کیلوهرتز FM'de 94.1 MHz.
بابا.
جان بابا.
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا طلوع رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخونیم.
بسم الله نور. سلام عزیزم محترم شیدانلرمیز بزرگوار مخاطبلر هر وقت از خیر و سنگیرامی دوستلارمز اردبیل رادیوسنده پخش گوهدینده سسمیزی شدیسیز هر یرده که بارسونز و بو شبکنی انتخاب بروبسوز همراهلانسون هموزن ممنونو. انسانون زندگیسینین و یاشایشونون کیفیتی نیز اولماغنن اکی زود تینیلی کتابلار کی اوخوی و انسانلار که اولارو ملاقات ایلی و اولارنا وقت سوشتروی. کتاب شما برنامه سین لطفنه شدن.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب با بازخوانی قسمت سوم تنظیم رادیویی رمان درس اوزالا اثر ولادیمیر آرسنیف با ترجمه مهدی قبرایی در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید که مأموریت افسر مهندس برای شناسایی مناطق ناشناخته در جنگل‌ها و قله‌های صعب العبور به پایان رسید. به درس اوزالا که مردی جنگلی بود و با آنها آشنا شده بود پیشنهاد داد همراهشان به شهر بیاید و در کنار آنها زندگی کند. درسو نپذیرفت و آنها بدون او به شهر برگشتند. 4 سال بعد دوباره به افسر مهندس مأموریتی برای کاوش در منطقه‌ای در همان نزدیکی دادند. این بار نیز افسر توانست با درسو ملاقات کند و او را همراه خودش به مناطق اکتشافی ببرد. او همچون بار قبل از حرکات و رفتار درسو لذت می برد و اصالت و بدویت او را می ستود. از حرفای درسو و راهنمایی های او نیز برای مأموریتش بهره های فراوانی می برد. اکنون با ادامه این ماجرا در قسمت سوم بازخوانی رمان همراه ما باشید. روز بعد مهی فشرده و انبوه همه جا را پوشاند. هوا تیره و بیروح و بسیار سرد بود. وقتی من و درسو با عجله فنجانی چای سر کشیدیم و به راه ادامه دادیم، افرادم هنوز مشغول زین کردن اسب‌ها و بار کردن اساسیه بودند. من همیشه قبل از دیگران به راه می‌افتادم، ولی چون به شناسایی و نقشه‌برداری محل می‌پرداختم، آهسته و کند پیش می‌رفتم و بقیه افراد وقت کافی داشتند تا به من برسند. اما درسو شب قبل به من گفته بود آن نواحی پر از ببر است و توصیه کرده بود از بقیه افراد جدا نشویم. جنگل‌های اسوری فوق‌العاده انبوه است چنان انبوه که انسان نمیتواند بیش از چند متری جلوی خودش را ببیند. بارها به 4-5 متری کنام جانوران مختلف جنگلی میرسیدیم و فقط فریادی که جانور میکشید و خشخش شاخ و برگا جهت فرارش را به ما خبر میداد. هوا گرفته و نامساعد بود و باران ریز و مداومی میبارید. گودالهای عمیق پیشروی من را کند میکرد. علفها خیس و مرطوب بود و از درختها قطرات آب باران فرو میچکید. سکوت وهمنگیزی بر جنگل حکم فرما بود. گویی تمام جلوه های حیات فرو مرده است. ناگهان درسو لحظه‌ای بر جا خشک ماند. برگشت. سپس خم شد و پیش پایش زمین را وارسی کرد. وقتی پچ‌پچ‌کنان با من صحبت می کرد، در چهره‌اش اضطراب موج می زد.
نگاه کن کاپیتان. آمباست.
پرسیدم. آمبا؟ آمبا چیه؟
ببر کاپیتان. اون ما رو تعقیب کرد. خیلی بد. رد پا تازه همین چند لحظه قبل.
نگاه کردن درست میگفت. رد پای بزرگی روی گلولای به روشنی دیده میشد. پیدا بود حیوان در کمین ما نشسته است. رد پاها کاملا تازه بود. درسو هم تایید کرد.
اون نزدیک. نگاه کن کاپیتان. در جای پا آب جمع نشد. تازه تازه.
دوروبر ما پر از چاله های آب بود، اما جای فرو رفتگی پنجه های ببر هنوز خیس نشده بود. شکی نبود که جانور چند دقیقه قبل از آنجا گذشته و جایی نزدیک ما پشت بوته ها از نظر پنهان شده است. درسو گفت
نباید دور شده کاپیتان، من دونست، صبر کن.
چند دقیقه بر جا میخکوب شدیم. اگر از پشت به روی من میپرید کارمان ساخته بود. نیروی اهریمنی و هراسناک در لحظه های ما نهفته بود. به امید آن که ببر خودش را نشان دهد و به او شلیک کنیم چند بار جای من را تغییر دادیم، اما هیچ چیز پیدا نبود. درسو گفت
توپنگت پر کاپیتان؟ باید خیلی مواظب.
چشمانش با مراقبت و هوشیاری خاصی هر بوته و گیاهی را زیر نظر داشت. سوراخ‌ها مخصوصاً کنده های درخت را وارسی می کرد. تقریبا نیم ساعت بدین طریق راه پیمودیم. درسو چشمانش را به همه سو می گرداند. پیشا پیش می رفت و من به دنبالش. توی راه افراد گروه به ما رسیدند. سر تا پای خودشان و اسبهایشان پوشیده از گلولای بود. از راه دیگری آمده بودند و دلیل تأخیرشان نیز همین بود. قصد داشتم دستور توقف بدم که درسو مخالفت کرد. چقدر هوشیار بود، چون بار دیگر ردپای ببر را دیدیم. حیوان سر راه ما بود، اما هنوز هم وقتی نزدیک شدن ما را احساس می‌کرد از برخورد رو در رو کناره می‌گرفت. درسو با حالتی تهدیدآمیز تفنگش را تکان داد. هرگز او را این همه خشمگین و خروشان ندیده بودم. پس از ساعتی راهپیمایی از تراکم درختان کاسته شد. سپس جلگه وسیعی در برابر دیدگان ما دامن گسترد. راهپیمایی طولانی در دل تایگا ما را خسته کرده بود. چشمانمان در اشتیاق چشم‌اندازی تسکین دهنده می‌سوخت. کمی بعد به کلبه‌ای رسیدیم که برای درسو آشنا بود. دستور توقف دادم. افراد گروه ظرف چند دقیقه چنان قیل و قال پرنشاطی را انداختند که برایم هیجان انگیز بود. اسبها که از زیر سنگینی بار و اساسیه رهایی یافته بودند، چندی روی علفها غلط زدند و سپس برای چرا رفتند. در این میان یکی از افراد گروه آتش افروخت و آب را جوش آورد. هر وقت توقف می‌کردیم، درسو سعی زیادی از خود نشان می‌داد. از پای درختی به درخت دیگر می دوید، چوب خشک جمع می کرد، چادر برپا می کرد و لباسهای خودش و دیگران را به آفتاب می سپرد. با عجله شام خوردیم. سپس من و درسو از راهی که به یک مرداب می رسید برای شکار حرکت کردیم. در همه جا رد پای گوزن و بز به چشم می خورد. ناگهان صدای خشخشی شنیدیم.
صدا از بوته‌های نزدیک مرداب به گوش می‌رسید. به طرف درسو برگشتم. گردن کشیده بود و به چشمهایش فشار می‌آورد تا در دل تاریکی نفوذ کند. خشخش گاهی با وضوح کامل شنیده می‌شد و گاهی هم کمتر می‌شد یا اصلاً به گوش نمی‌رسید. مسلم بود چیزی با احتیاط و دزدانه از میان بیشه به سمت ما می‌آید. خیال کردم گوزنی بزی شاید باشد. ناگهان درسو بازویم را به چنگ گرفت و با صدای هراسان فریاد زد: این آنباست! ضعف بی سابقه‌ای سراپایم را فرا گرفت. پاهایم مثل سرب سنگین شده بود. احساسی داشتم که برای تمام کسانی که ترس ناگهانی و فلج کننده را تجربه کردند کاملا آشناست. با وجود این آمیزه ای از کنجکاوی و ترس و احساس غروری که در جان شکارچی به هنگام رویارویی با شکارچنگ می اندازد در درونم موج می زد. درسو گفت: خیلی بد، اینجا قرق آنباست، او خیلی عصبانی. انگار با خود حرف می زد. ناگهان تفنگش را رو به هوا گرفت و تیری شلیک کرد. غرش تیر سکوت شب را شکافت. بعد تفنگش را به زمین انداخت و نشست. مرا هم با خود نشاند. با تعجب پرسیدم: چرا به شلیک نمی کنی درسو؟ بزن، پیداست. نه، من هرگز آنبایی را که حمله نکرد نکشت. اگر تو هم او را کشت، من دیگه دوست تو نیست. سپس دستش را در جهت مخفیگاه ببر دراز کرد. روی زمین خم شد، سرش را به زمین کوبید و زیر لب چیزی به زبان بومی زمزمه کرد. تأثیر این اعمال در من چیزی نبود جز احساس شفقت نسبت به این پیرمرد شکارچی. سرانجام با تأنی به پا خواست، تفنگش را برداشت و به من اشاره کرد که برگردیم. در راه برگشت به توقفگاه درسو ساکت و خاموش حرکت میکرد. من عقب افتادم و این فکر را سبک و سنگین میکردم که به تنهایی به شکار ادامه دهم یا نه. اما هراسی شدید بر درونم سایه افکند و به دنبال درسو دویدم. وقتی به او رسیدم گفتم: باید میزدیش درسو، او مزاحم ماست. آهی کشید و گفت: من همیشه آنبار دید. یک دفعه بی خود به او تیر انداخت، حالا هم ترسید. یک روز بالاخره من بدبخت شد. چنان احساس پاکی در سخنانش بود که سعی کردم موضوع صحبت را عوض کنم، اما او دست بردار نبود. من یک آنبا را کشت، ناچار شد کشت، حالا خیلی ترسید. اگه چیزی دید ترسید، اگه رد پای جانور را دید ترسید، اگه تنها در جنگل خوابید ترسید. قبلا از هیچ چیز نترسید، حالا ترسید. درسو دیگر حرفی نزد. چشمانش خیس شد و به توقفگاه که رسیدیم رفت درون چادر با خود خلوت کرد. روز دیگر دوباره با درسو به شکار رفتیم. این بار در راهی دیگر در حاشیه جنگل چند خوک وحشی دیدیم. آنها به سوی ما می آمدند و من و درسو هر کدام به سمتی گریختیم. در یک لحظه خطرناک که نزدیک بود مواجهه‌ای بین من و یک خوک وحشی صورت بگیرد، ناچار شلیک کردم و چند بار این عمل تکرار شد تا اینکه ناگهان فریاد درسو را شنیدم. از این فکر که ممکن است برای او حادثه‌ای پیش آمده باشد هراسان شدم. به سمتش رفتم و دیدم تیر خورده است. آه، عزیزترین دوست من با شلیک من مجروح شده بود. آنچه دیدم مانند صاعقه‌ای بر من فرود آمد. او روی زمین افتاده و به آرنج چپش تکیه داده بود. رویش خم شدم. به شتاب و با صدای لرزان پرسیدم که تیر به کجایش خورده است. جواب داد: به پشت خورد. اما مهم نیست، چیزی نشد. خیالت راحت کاپیتان. درسو مواظب. سریع لباسایش را درآوردم و وقتی پشتش را دیدم آهی از سر فراغت و آسودگی کشیدم. تیر وسط لباسش را خراشیده بود و پشتش فقط کمی کبود شده بود. کاپیتان، ناراحت نباش، تقصیر تو نیست. من پشت درخت بود، تو نتونست بدونه که من از جلو اومد. کمکش کردم لباسهایش را بپوشد. دیدم راه رفتن برای سخت است. پشتش هم درد میکرد. معلوم بود. ولی او سعی میکرد عکس‌العملی نشان ندهد. به چادر که برگشتیم محل تورم پشتش را تنتوریود مالیدم و کمی آرام گرفت. از تصور این که به مردی تیراندازی کردم که زندگیم را مدیون او بودم آرامش نداشتم. اگر تیرم به اندازه یکی دو سانتی متر نزدیکتر به پشتش میخورد درسو را کشته بود. آن وقت تا پایان عمر باید عذاب میکشیدم. روز دیگر حال درسو بهتر شد و درد پشتش تخفیف یافت. میتوانست راه برود. بنابراین دستور حرکت دادم. افراد اسبا را آماده کردند و راه افتادیم. هرچه به سیخوتالین نزدیک می شدیم، جنگل هایی که بومیان آنها را کمینگاه ارواح خبیثه می نامیدند، روشنتر و کم درختر می شدند. در کرانه های سفلای وانخو به نرده های کهنه ای رسیدیم که سر راه حیواناتی که برای نوشیدن آب می رفتند برپا شده بود. شبها گوزنهایی که برای آشامیدن آب به طرف نرده می آمدند، با عبور از آن به تله می افتادند و بومیان آنها را به راحتی به چنگ می آوردند. از گردنه‌ای بالا رفتیم و جریان رود را به سمت شرق دنبال کردیم. تقریباً 4 ساعت بعد به دره انسیالاسیاخو، دره صخره نبرگون رسیدیم. رودخانه تا آنجا هم ادامه داشت و پر از ماهی وزلالا بود. افراد برای غذاهایشان ماهی فراوانی گرفتند و من و درسو برای شکار مرغابی رفتیم. درسو گفت: قبلاً من خوب تیراندازی کردم. هرگز خطا نکردم. حالا زیاد خوب نیست. من پیر شدم. از مناظر توی راه حظ می بردم و تعجب می کردم که درسو چطور می تواند از دیدن ترکهی شکسته حدس بزند چه وقت کسی از آن راه عبور کرده و به کدام سمت رفته است. وقتی تعجبم را آشکار می کردم می گفت: تو زیاد مسافرت کرد کاپیتان، چرا نفهمید این چیزها را؟ هر آنچه که برای من معما بود برای او ساده و روشن بود. او علائمی را از زمین و شاخه‌های افتاده بر زمین و اشیای در راه حدس می‌زد که من هر قدر می‌کوشیدم هیچ چیز از آنها نمی‌فهمیدم. او جنگلی بودن خود را به نمایش نمی‌گذاشت. بیشتر از آن می‌شناختمش که تظاهر کند. صرفاً نیروی عادت به این کارها وادارش می‌کرد. چشمانش چنان تربیت شده بود که هیچ چیز را نادیده نمی‌گرفت. به راحتی می‌توانست بگوید که کجا آهوی گذر کرده و کجا آدم‌هایی عبور کرده‌اند. به من می‌گفت: شما مثل بچه، هیچ چیز را ندید، هیچ چیز نفهمید. شما شهری، هر چی را خواست خورد، همه چیز را خرید. اگه یه روز تو کوه تنها موند، زود مرد. حق با او بود. مخاطرات زیادی بر سر راه مسافر تنهای آن جنگل ها کمین کرده بود. کسی می توانست از چنگ آنها سالم بیرون بیاید که بتواند علائم مختلف را تشخیص دهد. یک دفعه روی بوته خاردار پا گذاشتم. خار تیز و سختی ته چکمه‌ام را که ساییده شده بود سوراخ کرد. تیغ به پایم فرو رفت. چکمه را از پا درآوردم و سعی کردم خار را بیرون بکشم، اما خار در پایم شکست. نوک خار در زخم باقی ماند و درد فراوان ناشی از آن عذابم می‌داد. درسو زخم را معاینه کرد و کارهایی انجام داد، ولی یکی دو ساعت بعد پایم به طرز وحشتناکی باد کرد. شب حتی یک لحظه هم چشم بر هم نگذاشتم، ولی مجبور بودیم به راهمان ادامه دهیم. آن روز با دشواری و درد فراوان فقط 8 کیلومتر راه پیمودیم. ورم جراحت پایم به تمام پا سرایت کرده بود. از شدت درد دندان قروشه می کردم و لنگان لنگان راه می رفتم. در سربالایی ها 4 دست و پا پیش می رفتم. یک جا جنگل را آتش زده بودند و دود فراوانی به هوا می رفت. پیش روی در میان دود لحظه به لحظه دشوارتر می شد. مرتب سرفه می کردیم. هرگز حریقی با آن عظمت در جنگل ندیده بودم. اینجا هم درسو به فریادمان رسید. از راهی که بلد بود ما را به سمت دهکده‌ای هدایت کرد. بومیان آنجا که یکی از آنها آشنای او بود از ما پذیرایی خوبی کردند. ورم و درد پایم ظرف 3 روزی که در آن آبادی ماندیم خوب شد. درسو روزها را با بومیان آنجا می‌گذراند و با همه دوست شده بود. روز آخر بزرگ آنجا دو مرد را همراهمان کرد تا از راه‌های بهتری ما را به سمت رشته کوههای سیخوتالین هدایت کنند. زن و بچه‌هایشان هنگام بدرقه ما دور درسو جمع شدند و راهایش نمی‌کردند. درسو برای همه یک آدم استثنایی بود که هرگز از یاد نمی‌رود. بالاخره دستش را گرفتم و حرکت کردیم. راه سختی در پیش داشتیم. خب دوستان عزیز، سومین قسمت تنظیم رادیویی رمان درس اوزالا اثر ولادیمیر آرسنیف رو شنید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم این اثر، خدا نگهدار.
شدن ادلان ارفان نفسه حیات محنسن یایان ارک نغمسه گوزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردویل رادیوسو
ای ام موجودا 1512 کلو هرتز اف ام ده 94.1 MHz.
İran və məntəqənin hər yerində olasan, gündə bir Ərdəbillinin səsi sənin ruhu nəvaziş eləyəcək. Məzənələrdən ucalan bu səs rəhmətlik Rəhim Müəzzinzadəyə Ərdəbillinin azan səsidir. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1304-cü ilin mehr ayının birinci günündə Darul İrşad Ərdəbil şəhərində dünyaya göz açdı. O, məddahlığı və azan deməyi atasından, yəni Şeyx Əbdülkərimdən öyrəndi. Rəhim Məzinzadə özü deydi, azan deməyin bizim ailədə 150 il qidməti var. O zaman ki, Ərdəbildə sicil ya həman şinasnamə vermək başlandı, mənim böyük babam şinasnamə alanda demişdilər, işin nədir? O da demişdi, mən müəzzinəm. Ona görə bizim xanəvadəki adımız oldu müəzzin. Rəhim Məzinzadə Ərdəbilin Mirzə Əziz adlı məktəbxanasında Qur'anı həm də musiqi dəstgahlarını öyrəndi. Rəhimin atası Tehranda sakin olandan sonra Rəhim Hovzəvi təhsilat üçün Qum şəhrinə getdi. Rəhim Məzinzadə Ərdəbili atasından sonra Məscid-i İmamda həm də Milli Radioda canlı surətdə azan deməyə başladı. 1334-cü ildə Orucluq ayında radio məsulları təsmin tutdular ki, Rəhim Məzinzadənin azanın zəbt eləsinlər. Ustad Rəhim Məzinzadə Ərdəbili Oruç Ağa stüdyoya gitti ve Beyat-ı Türk dəstgahında Ruhul Ervah quşəsində azan dedi ve bu azan zəbt ve qalarqı oldu. Üstad Rəhim Mazinzadə Ərdəbili 1384-cü ilin Xordad ayının 6-sında dünyasını dəyişdi. Ruhu şad olsun.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
ما رسیدیم سرزند از همه آفاق سلیمانی ما. دل طوفانی ما سر به ساحل نسپارد، دل طوفانی ما تا به خورشید رسد شور پرفشانی ما. نهادن به این خاک سبک طرز نسیم، بادهایی که دمیدن به ویرانی ما.
ممنونم که اردبیل رادیو سنده ویزن بارسوز گزنن آرامش لی لحظلر همزا خوش olsun bu sakin lahzalar özinen dünyalarca sözlere daşı gecenin karanlığın gözlerinde bende sakiyem تا هر دونه که سنا بخیم آیان اشغنن گزرلغن تکسا سنین گزلرنده گرم آی اشغنده لطفن اشیدم.
گجنین سسی شهرل سس بو سسین ساحلنده بیری منی گزلر یلکنلرم دومانلارده اصول ایلی گجلر. Ay şanda
ben seni gördüm Külümü verdim Ayşe'şimda Yine gel bize Durav üzüze Ayşe'şimda Ayşe'şimda
Varlık aleminin mehriban yaradanı Hər işimizə agahdir, hər işdə bizə hami və dəstəkdir. Onun adı ilə başlayıq ki, adı hər başlanışa zinətdir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam mehriban yar yoldaşlar, geciniz xeyr olsun. Ay ışığında bərnaməsi Nərdəbil Radiosu və Radio Nəma tərəqi ilə eşidəyirsiniz. Ümid ki, bu gecədə bizlə yoldaşlar eləyəsiniz. 162 və 33819000 nümrəli telefonlar və 30452 pəyam nümrəmizlə öz nəzərləriz və ədəbi cümlələr یا جوده شعرلروزی بیزه گندرون و برنامه ده مشارکت الیم. بو گزهکی برنامه ده استیو که سوز سررافی اولان حکیم شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخینن تانش اولاخ و اونون اثرلرنن آدافراخ. Şeir və musiqi bölümü və mahnılar bölümü də var ki, yerican huzuruza təqdim eləyəcək. Müzik Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir, əziz və gərami dostlar. Ay işığında bərnaməsini eşidiyiz Ərdəbil Radiosundan. İftiharla xidmətiniz deyək. Bu axşam Mevlana Cəlaluddin Muhammed Bəlxidən söhbət eləyəcək. Əsərlərindən nümunələri huzurunuza mərifi eləyəcək və yəni yeri gəldiyicən oxuyacaq. Bunun əsnasında müxtəlif mahnılar və nəğmələr də huzurunuza təqdim olacaq. Bərnamənin başlanışında ağayı Mücteba Ağarızayının səsi ilə Aysız Gecə mahnısı huzurunuza təqdim olay.
Gəzirəm gecələr xəyal küçəsin, arıram sevgimi xatirələrdən. Mən itkin ayını soraqlaşıram, ürəyim tutulmuş pəncərələrdə. Boysuz gecədə qurbət qəmində, yalqızam yoxumdur təskin verəni. Gecələr ay səhər səni səslirəm, ulduzlar bilirlər mənim sən mənim. Ulduzlar bilirlər mənim sən mənim. Sənsiz bir bağım baharsın, sənsiz didərgin diyarsın. Sənsiz olmuşam qərarsız, sənsiz olmuşam qərarsız. Sız yarpağım yıllar əlində, gözümün yaşından həzər etməsən, qalarsan saratək sellər əlində. Sevgilim bax mənə, dərdini düşün, qəmlərin gözümdə dərindir dərin. Bir yuvasız kuşam tufanlar içrə, pənahsız qalmışam hani əllərin. Pənahsız qalmışam hani əllərin. Sənsiz bir bağım baharsız, sənsiz didərgin diyarsız. Sənsiz olmuşam qərarsız, sənsiz olmuşam qərarsız.
Cəlaluddin Muhammed Bəlxi 604-cü qəməri ilin Rəbiyul əvvəl ayının 6-sı Bəlx şəhrində dünyaya gəldi. Bərrəsilər əsasda bu tarix Mehr ayının 15-i ilə bərabər imiş. Atası Mevlana Muhammed ibn Hüseyn Xətibidir ki, Bəhai Vələd adıyla məşhurdur. Bəhai Vələd elm və hikmət əhli olan bir insan idi və ona Sultanul Ulema da deydilər.
Thank you.
مولوی‌نی زندگیسینده مهم بی اتفاق خانوادسینین بلخدن کوچمسیدی. بهائی ولدین دشمنلری اونی محمد خوارزمشاهین گوزوندن سالدیلار و بهائی ولد 610 قمری ایلده مغولون حمله‌سی ایلن بی زماندا بلخدن کوچدی و آن دیشلی تا محمد خوارزمشاه بلخدیدی اورا قیتمیه. Bu səfərdəydi ki, Əttarın görüşünə getdilər və Cəlaluddin atası həmrahlığında Fəriduddin Əttarın Neyşaburini yoxundan görüb, onun məhzərin dərk elədi. Bu görüşdə Əttar öz əsrarnamə kitabını Cəlaluddinə hədiyə verdi. Bu kitab soralıqda Cəlaluddin Muhammed Mevlevinin zindəgi və əsərlərində təhəvvül yaratdı. Gürəmi dostlar, Ay Işığın da bərnaməsinin daimi bölümlərindən biri şeir o musiqi bəxşidir. Bu bəxşdə bu axşam söhbətimiz Moulana'dan olduğuna görə Moulana'nın gözəl və məruf qəzəllərinin birin huzurunuza təqdim eləyəcək. İdamədə də işitməli bir təsnif eşidəcəksiniz. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. جان که از آدم علوی است یقین می دانم، رخت خود باز برانم که همان جا فکنم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. کیست در گوش که او می شنود آوازم؟ یا کدامیست سخن می کندن در دهنم؟ چیست در دیده که از دیده برون می نگرد؟ یا چه جان است نگویی که منش پیرهنم؟ تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی، یک دم آرام نگیرم نفسی دم نزنم. تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی، یک دم آرام نگیرم نفسی دم نزنم. می وصلم به چشان تا در زندان ابد، از سر عربده مستانه به هم در شکنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا چه هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. شمس تبریز اگر روی به من ننمایی، بالله این قالب مردار به هم در شکنم.
خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. یا آمدم آمدنم بهر چه بود؟